مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام تقدیم می‌کند. سلسله نشست متن‌خوانی کتاب عدالت، کار درست کدام است؟ با ارائه دکتر حسین سرابادانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام. خب جلسه اول از سلسله جلسات متن‌خوانی کتاب عدالت، کار درست کدام است از مایکل سندل رو شروع میکنیم. ترجمه ای که ما مبنا قرار دادیم ترجمه حسن افشار هست. البته میدونید چند ترجمه از این کتاب مطرحه. من خودم تو این ترجمه ها اونقدر که دیدم و بررسی کردم حسن افشار رو، چون که مترجم خیلی خوبی میبینم، این ترجمه رو محور قرار دادم، ولی خب ترجمه دیگه هم قابل استفاده است. برای مقدمه خواستم نکته ای رو عرض بکنم در مورد کتاب و نویسنده خدمت بزرگوارا و عزیزانی که حالا صوت جلسه رو گوش میکنن، که چرا ما در حصه عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه صادق علیه السلام در دومین دوره‌ای که شروع کردیم این کتاب رو انتخاب کردیم. این خودش یه نکته مهمی است، هم نشون دهنده برخی از خلاها ما تو حوزه عدالت پژوهی در کشور، هم نشون دهنده اینه که با چه بینشی الان و چه طراحی می‌خوایم کار رو انجام بدیم. واقعیتش اینه که بچه‌ها در حوزه عدالت کتاب درسی مناسب که بتونیم باهاش در مورد مفاهیم عدالت و نظریه های حوزه عدالت گفتگو کنیم، با بچه ها صحبت کنیم، تحلیل کنیم، یا وجود نداره یا از کیفیت بسیار پایینی برخورداره. این رو با یه تتبع و بررسی مثلا حالا آقای دکتر تراوزاد قدیمی تر از ما بیش از یک دهه عرض می‌کنیم خدمتتون، یعنی تقریبا آثاری که در حوزه عدالت وجود داره رو ما رصد می‌کنیم، ما حدی که میرسیم و دیدیم، نذاشتیم کاری از دستمون در بره، ولی اون حدی که دیدیم و بررسی کردیم، ما کتاب مناسبی در این حوزه وجود نداره متاسفانه، علارغم اینکه این همه در مورد عدالت و ارزش عدالت و آرمان عدالت ما حرف می‌زنیم، ولی کار مدون شکل یافته ای که در قالب یک کتاب درسی بشه در موردش اونو محور قرار داد و کسانی که میخوان تو حوزه عدالت آشنا بشن، مفاهیم این حوزه رو بشناسن، نظریه های حوزه رو بدونن با یه زبان خیلی ساده و ملموسی، متاسفانه وجود نداره یا خیلی کمه. لذا با همه محدودیت ها ما رسیدیم به کتاب آقای سندل. یعنی این کتاب از جنبه های مختلفی گزینه مناسبی نبود برای انتخاب، برایش گفتگوی بیشتر در مورد عدالت. مثلا یکی از اشکالاتش اینه که خب این کتاب مثلا توسط خود آقای دکتر تراب‌زاده چندین نوبت تو دانشگاه ارائه شده، بحث شده، یا حالا این غیر از مسئله عقبه که کتاب یه ذره تکراریه، خود کتاب به لحاظ محتوایی بخش‌های خاصی از نظریات حوزه عدالت رو پوشش میده، جامعیت مناسب رو نداره. مثال‌هایی که سندل تو کتاب استفاده کرده عمدتاً مثال‌هایی است که مال جامعه آمریکا است، البته خیلی از مسائلش مسائل روز ما هم هست. حالا مثال میزنم تو بحث‌های امروز هم یه مثال عینی میزنیم، ولی مثال‌ها به حال مثال‌های جامعه آمریکایی است و ادبیات اونه، یا تقریری که خب خود سندل از دیدگاهش در مورد حوزه عدالت داره حتما محل اشکاله. اینها محدودیت های ما بود برای گفتگو، ولی احساس کردیم با توجه به همه این ملاحظات بعد از اون مجموعه مقالات مربوط به کتاب لیبرالیسم و عدالت که کار ترجمان بود و توش مقالات چند تا از نظریه پردازهای مهم حوزه عدالت رو مرور کردیم، به نظرم اومد تو گام دوم یه کتابی که یه ذره با قلبه انضمامی تر و اینی تر در مورد برخی از تأملات و مسائل فلسفی حوزه عدالت باب گفتگو رو باز کرده میتونه کتاب مناسبی باشه، کتاب مایکل سندل. سندل خب استاد فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق دانشگاه هاروارد، یه فیلسوف 70 سال است و ویژگی برجسته‌ای که به نظر من کاراش داره اینه که بین فلسفه و زندگی روزمره پل میزنه. یعنی یه باوری داره، معتقد فلسفه کارش آشنایی زداییه. یعنی ما وقتی در مورد یه موضوعی بحث فلسفی میکنیم، انگار که میخواییم از اون ذهنیتی که اولا و به ذات با یک تصویر اولیه ازمون شکل میگیره و خیلی آشنا میاد، خیلی بدیهی میاد، بداهت زدایی کنه، بگه این اینقدر ساده نیستا. مثلا خیلی ساده نمیشه در مورد سربازی اجباری حرف زد، خیلی ساده نمیشه گفت مثلا فروش کلیه اشکال داره، خیلی ساده نمیشه گفت مثلا یارانه ها رو اینجوری توضیح کنیم عادلانه تره. نه خیلی پیچیده تر از این حرف هست و تلاش میکنه با این تسلطی که تو فلسفه اخلاق داره این بداهت زدائی، این آشنایی زدائی رو انجام بده. به نظر میاد این ویژگی برجسته اون باعث شده که اثری رو تولید کنه که تا فکر کنم مال 2010 دیگه، اثری رو تولید کنه که به قول خودش تو مقدمش حاصل 30 سال تدریسشه. میدونید دیگه دورهای آموزشی سندل همین الان تو آپارات هست، میتونید این کتاب رو دوره تدریس خودش تو هاروارد رو ببینید، 12 جلسه است که زیر نویس فارسی هم شده. اون مباحث اون کلاس خیلی با مباحث کتاب منطبقه. نکته ای که داره اینه که میگه این کتاب تدوین یافته و تنظیم یافته یک عمر تدریس منه، یعنی از درون یک جریان معلمی انگار به این کتاب رسیده. خودش هم تو فلسفه چون به شدت متأثر از سقراط و بعد ارسطوئه، روشش تو گفتگو خیلی سقراطیه. میدونید دیگه سقراط رو تو فلسفه میشناسید روشش چجور بود؟ معروفه که به سقراط میگن فیلسوف شفاهی، یعنی اساسا جنس کارهای سقراط این بود که آدمها رو به آدمها رو به وجدانیات و بدیهیاتشون ارجاع میداد. وقتی سقراط میخواد با افراد گفتگو کنه، مدل استدلال سقراط این مدل گفتگو محور بود. بعدها تو فلسفه به این روش میگفتن روش سقراطی، یعنی احساس میکرد که میتونه با یک سری از گفتگوهای اصطلاحاً وجدانی و قضاوتی آدم‌ها رو ببره تو خودشون و تو دادگاه وجود خودشون که اون دادگاه وجدانشونه بگه حکم عادلانه کدومه، حکم منصفانه کدومه، حکم درست کدومه، کار درست کدومه. این تعبیر که اینجا آورده، سر تا سر کتاب رو شما نگاه کنید از سندل این وجه سقراطی رو توش می‌بینید. یعنی سقراط خیلی از سندل سقراطی این کتاب رو نوشته با منطق گفتگو، منطق گفتگویی که تلاش میکنه ارجاعات بحثاش در تأملاتش در استدلالاتش برگرده به وجدانیات ما، برگرده به تأملات درونی ما. این وامدار این تعلق خاطریه که سندل به این سقراط داره و به این سبک. لذا کل کتاب رو انشالله این 10 فصل رو که با هم میخونیم میبینید سر تا سر کتاب منشش و سبک و اسلوب سندل توی گفتگو اینطوریه. مثل که حالا ما هم تلاش کنیم توی همین جمعمون انشاءالله این بحث رو با هم راه میدیم. یه واقعا جنس کتاب کارگاهیه، خیلی ارائه‌ای نیست که مثلا من بیام یه بحثی رو ارائه بدم، یه مقدمه میشه من بگم بعد باید با هم گفتگو کنیم. مثل کاری که میگم خودش تو کلاسش تو هاروارد میکنه، یه کیس مطرح میکنه، یه موقعیت مطرح میکنه، از افراد میخواد در موردش قضاوت‌هاشون رو بگن، بعد با تأملات فلسفی و با بهره‌گیری از نظریات فیلسوفان بزرگ معاصر ما مثلا تو دنیای غرب دیگه، مثلا کانت، رالز، بنتام، لاک، مثل با اینها تلاش میکنه ذهنیت‌های آدم‌ها رو به گفتگو با این فیلسوفان بندازه و بگه آها ببین تو داری این تلقی رو می‌کنی، رالز هم اینجوری نگاه می‌کرد، کانت هم اینجوری نگاه می‌کرد به موضوع، مثلا جان لاک هم اینطوری نگاه می‌کرد. این یه حسنی میده به این کتاب که دلیل انتخاب این کتاب رو پررنگ‌تر می‌کنه، اینه که ما یه مقدار به جای بچه، چون وقتی در مورد بحث فلسفی صحبت میشه و موضوعی مثل موضوع عدالت همه یه نگاه استعلایی داریم به بحث، نگاه که بالا میخواییم وایسیم مثلا نظریه یه حالت انتظاری گفتگو کنیم. نه، اینجا سبک سندل خیلی انضمامی تره، خیلی عینی تره، خیلی درگیر مسئله است، خیلی درگیر موقعیته. میگه میشه با عرفی ترین و عمومی ترین مسائل ما در عرصه عمومی رو به گفتگو با این تأملات فلسفی انداخت، به چالش‌های فلسفی انداخت. با این چالش‌های فلسفی در موردشون حرف زد و در موردشون قضاوت کرد. این حسن بزرگ کتاب سندله که مایه خوبی رو میده که ما حاصل این 10 گفتار یا 10 فصل این کتاب ما به یه تلقی‌هایی برسیم از عدالت. اینکه عدالت چیه و حداقل دیدگاه‌های حاکم در دنیای معاصر ما در مورد مفهوم عدالت حول چه مفاهیمی میچرخه، با چه مفاهیمی آدم‌ها یک موقعیت، یک کنش، یک سیاست، یک تصمیم رو وصف به عادلانه بودن یا غیر عادلانه بودن میکنن. این کاریست که سندل توی این کتاب تلاش میکنه با این تأملات بکنه. 2 خاصگاه مهم هم داره، یکی فلسفه سیاسیه، یکی فلسفه اخلاق. پررنگ‌ترین دیدگاه‌هایی که داره توی این کتاب مطرح میکنه از این 2 ریشه میگیره. عمدتاً الان تو این کتاب وجه فلسفه اخلاق هم پررنگ‌تره، یعنی شما دیدگاه‌های افرادی که انتخاب کرده تو این کتاب مثل رالز، مثل کانت، مثل بنتام، مثل فضیلت‌گرایی و اجتماع‌گرایی مثل خودش، عمدتاً گرایش‌های با پایگاه فلسفه اخلاق. فلسفه اخلاق هم داخل پرانتز بگم، چون بعضی از بزرگوارا ممکنه بحثا تکراری باشه، عذرخواهی میکنم ازشون. ما یک دانشی داریم به نام دانش فلسفه اخلاق، دانشی است که به گزاره‌های اخلاقی و تأملات اخلاقی از منظرهای مختلف میپردازه. حالا اگه یه لایه فقط در مورد یه سری مسائل انتزاعی صحبت کنه که حسن و قبح در عالم چیه، گزاره‌های اخلاقی ماهیتشون چیه، توصیفی یا تجویزی هم، به اینها اصطلاحا میگن فرا اخلاق، متا اتیکس. اما آن چیزی که محل بحث ماست و من میگم فلسفه اخلاق، این حوزه نیست. اصلا بحث ما الان اونم نیست. بچه‌های فلسفه میخونن. بحث ما چیزی است که به نام اخلاق هنجاری ازش یاد میکنن. اخلاق هنجاری یک شاخه ای از فلسفه اخلاق که در مورد این صحبت میکنه که معیار کار درست چیه؟ چرا این کار درسته، این کار نادرست؟ به این میگیم اخلاق هنجاری. فیلسوفان معیارهایی رو ارائه دادن در تاریخ معاصر ما، گفتن با این معیارها این فعل عادلانه است، این فعل عادلانه نیست. به نظریاتی که توی حوزه وجود داره میگن اخلاق هنجاری. تلاشی که سندل توی این کتاب کرده عمدتاً گفتگوها و مباحثی است که ذیل اخلاق هنجاری مطرح میشه، که حالا به تدریج که رسیدیم به فصول بعد تک تکشون رو مرور خواهیم کرد. به نظر میاد، جمع‌بندی کنم این بخش مقدمه رو، به نظر میاد حسن‌هایی که این کتاب داره با انتخاب از این نویسنده، با این ویژگی‌هایی که ازش گفتم، ماحصلش میتونه برای ما توی این گفتگویی که با هم داریم در این جلسات انشالله این رو فراهم کنه که ما یه مقدار از زاویه نزدیکتری، اولا با یک، در واقع اون کلمه که از خود سندل گفتم، با یک آشنایی زدایی و یک بداهت زدایی شده ای با مفهوم عدالت رو برو بشیم، که وقتی میگن عدالت بگیم چیز سهل وصولی نیست، یه چیزی نیست که راحت عدالت که معلومه چیه، اعطاء کل ذی حق حقا وضع الشیء فی موضعه، اینا تعریف پایه‌ای از عدالت. اما هازا اول کلام، هازا اول دعوا، میرسیم میبینید تو مثال‌های اینی که اتفاقا اینها، این تعریف عمومی، این تعریف کلی، اتفاقا نقطه شروع دعواست. بنابراین اگه ما حاصل این گفتگوها و بحث‌های ما تو این جلسات به این نتیجه برسه که مفهوم عدالت علی رغم بداهتی که اولاً داره یه مفهوم خیلی پیچیده‌ایه، یه مفهوم خیلی با ابعاد گسترده‌تر، به نظرم موفق بودم، حتی من که داخل این بحث‌ها ارائه بدم خدمت شما با هم دیگه گفتگو کنیم، به نظرم میاد که موفق بودم، چون شما رو از یک تلقی، با یه تلقی بسیط یا تلقی ساده انگارانه از مفهوم عدالت به یه تلقی پیچیده‌تر رسوندم. سلام. سلام اراده. صندلی که همه ها ببخشید، امروز یه جایی که بچه‌ها پیش‌بینی کرده بودن جای دیگه قول داده بودن. می‌خواید زمین هم نمیتونیم بشینیم ها؟ در رو باز کن داره میاد، در رو باز کن داره. خیلی خوش آمدید، ببخشید. عرضم این بود که یک تلقی رو به شما میده که این تلقی میتونه یه مقدار شما رو با پیچیدگی های این مفهوم آشنا کنه. سندل تو انتهای اون ارائه اولش تو هاروارد یه جمله میگه، میگه من به شما وقتی این پیچیدگی ها رو میگم شما دو تا مسیر برای انتخاب بدید. مسیر اول شکاکیته. آدم ها وقتی تو این پیچیدگی میفتن تو بحثای فلسفی اینطوریه، میرسن پس معیار کار درست چیه، شما که میگه اینه، اینم که میگه اینه، پس معیاری برای داوری وجود نداره، همه اینا عادلانه است. میگه این مسیر تش انسداده، تش بن‌بست شدن و تمام شدن استدلاله. من نمیخوام شما به شکاکیت برسید. مسیر دوم اینه که این استدلال‌های مختلف ناظر به یک موقعیت رو با همدیگه به گفتگوی استدلالی و جدلی یا تعبیر من سقراطی با همدیگه بندازیم، ببینیم در نهایت تو عرصه عمومی باید چه کرد، در مورد مثلا تو مسئله پیوند کلیه باید چه کار کرد، با نظام سربازی اجباری باید چه کار کرد، با نظام پاداش مدیران باید چیکار کرد، با نظام حقوق دستمزد باید چیکار کرد. اینا مسائل عینی ماست دیگه. با این مثال‌های عینی چیکار کنیم؟ میگه من تلاشم اینه سرمایه معرفتی به شما بدم که آخر کار بتونید در مورد اینها حداقل با هم دیگه باب گفتگو رو باز کنیم. پس اگر می جای بحث رو پیچیده کردیم، نمیخوایم شما رو به شکاکیت یا انسداد برسونیم که آقا پس هر تعریفی از عدالت میشه کرد، همه چیز درسته، نه حتما معیار داوری وجود داره، به خصوص ماها که نگاه مکتبی داریم و معتقدیم وحی و شریعت تمام آن چیزی که بشر بهش نیاز داره در قالب کتب دینی به ما عرضه کرده، حتما به این انسداد باور نداریم. حالا اون که دیگه فیلسوف اخلاقه، یه مسیحیه، ارتودکسه یه خودش هم همچین حرفی داره، چه برسه ما که همچین نگاهی داریم در حوزه بحثای خودمون تو حوزه عدالت. حالا بزرگوارایی که دیرتر اومدن، ما الان وارد محتوا نشدیم، مقدمه گفتیم که چرا این کتاب رو انتخاب کردیم، در مورد نویسنده گفتیم و اینکه کلیت کتاب، ساختار کتاب، روش شناسی چگونه است. این کلیت مقدمه بود که حالا ضبط هم شده، دوستان میتونن بعدا استفاده کنن. الان دیگه اگر اجازه بدید دوستان سوالی نداشته باشن، با همین روشی که گفتیم وارد فصل یک بشیم و سعی ما اینه اگر انشالله همراهی دوستانم باشه و دوستان مطالعه بکنن، با مطالعه تشریف بیارن، تلاش ما اینه که بتونیم هر جلسه یک فصل رو بریم، مگر اینکه بعضی از فصولش واقعا سخت، مثلا فصل کانت دو جلسه میطلبه، من مثلا ممکنه بیشتر از یک جلسه اختصاص بده، ولی بنای کلیمون این باشه که هر فصل رو یک جلسه در موردش گفتگو کنیم، صحبت کنیم و فرازهای اصلی متن رو با هم دیگه بخونیم. خب بریم سراغ فصل یک. فصل یک از جنبه‌های مختلفی دریچه ورود کتابه، به دلیل اینکه سندل توش تلاش کرده، من اول از همونطور که گفتم یه چشم‌اندازی از کتاب، از فصل رو میدم، بعد در مورد جزئیات حرف می‌زنم. تلاش کرده سندل بگه که وقتی ما در مورد موضوع عدالت حرف می‌زنیم و صحبت می‌کنیم، با چه منظرها و نگاه‌های روبرو هستیم. مثال‌های عینی می‌زنه. اجازه بدید چون بحثمون خیلی تئوریک شد تو مقدمه، از یه مثال عینی شروع کنیم که زده. میگه یه طوفانی اومده سال 2004 در آمریکا در یه ایالتی و قیمت همه چی رو گرون کرده، به واسطه اینکه سیل، طوفان شده، سیل شده و ساختار بازار، مثلا قیمت‌های بازار دوچار تغییر شده. مثلا فرض کنید کمبود آب ایجاد شده، آب خنک، یا کمبود یخ ایجاد شده چون برق رفته، طوفان اومده، تمام سیستم زیرساخت‌های برق رو از بین برده. اینجا یه عده‌ای شروع می‌کنن مثلا قیمت یخ رو، چون آب خنک مردم می‌خوان تو تابستون، 10 برابر می‌کنن. آیا این کار عادلانه‌ایه؟ کار منصفانه‌ایه؟ فکت‌های مختلفی رو از روزنامه‌نگارا، سیاستمدارا، فیلسوفان میاره در مورد این اتفاق که مثلا یه عده‌ای رو این صفت رو میگن آقا این کارهایی که یه عده‌ای دارن می‌کنن مثل زالو می‌مونن، دارن خون مردم می‌مکن. مثال عینی جامعه ما مثل کووید بود دیگه. کووید که شد، قیمت ماسک در ایران 10 برابر شد. بعد به من گفت آقا یه عده‌ای دارن در کرونا در جامعه ما می‌میرن، یه عده‌ای قیمت ماسک رو 10 برابر کردن. آیا این 10 برابر شدن قیمت ماسک یک اتفاق نادرسته؟ آیا کسانی که یه همچین کاری میکنن کار نادرست و ناعادلانه ای رو دارن انجام میدن؟ پاسخهایی که به این پرسش داده میشه بیان کننده دیدگاه های آدم ها در مورد عدالت. یه گروهی میگن قیمت خیلی قیمت عادلانه است، مثلا فامیل شریفی آدم رفت، آقای نجفی اقتصاد بودی دیگه، اقتصادمون کی بود؟ شما بودی، فامیل شریفیتون؟ آقای سامی که اقتصاد خونده میگه عادل مثلا میگم شما الان متن نمیشه. آقای سامی که اقتصاد خونده، چون اقتصادیا با مدل بازار کار میکنن، مارکت کار میکنن، میگن عرضه و تقاضا همه چیز رو بهینه میکنه. اگه قیمت ماسک تو کرونا 10 برابر شده، خب یه انگیزه ای میده که خیلی از کسانی که سرمایه‌اش توی حوزه دیگه است بیان تولید ماسک کنن، عرضه ماسک بالا بره، تولید ماسک بالا بره، یه کاری هم ایجاد شده، کارایی هم ایجاد شده، رونق اقتصادی هم ایجاد میشه. و وقتی که این تولید بالا بره، ناخودآگاه قیمت هم کم میشه. توی دولت چیکار داری میای مداخله میکنی، قیمت دستوری میذاری؟ بذار بازار خودش تنظیم بشه، بذار بازار خودش کار کنه. کسی که اقتصاد خونده باشه تو اقتصاد متعارف، منطقش منطق بازاره، منطق عرضه و تقاضاست، میگه این عرضه، این تقاضا، اینا خودشون تنظیم میکنه، تو مداخله نکن. یه فیلسوف اجتماعی، یه کسی که نگاه اخلاقی داره به موضوع که نگاه میکنه، میگه کرامت انسان چی میشه؟ یه ایده دارن جونشون رو از دست میدن، بعد شما قیمتای ماسک رو 10 برابر کردید. آره کرونا این کتاب چون مال قبل کروناست، شاید مثال کرونا هم مثال که این زده بهتره، چون دیگه اونجا حساسیت هم بیشتره دیگه. حالا برق باهوش میگیم گرمش میشه عرق میکنه، اونجا داره میمه. چی بود اسمی که برای کرونا یا لازم بود؟ ونتیلیتور اسمش هم سخت بود. اون دیگه بعد جون آدمی ساده دیگه، 10 برابر کرده بودن بیمارستانا اوایل ایاتومش، اونو که دیگه نمیشه کاریش کرد، اونو باز دیگه مثل طوفان نیست، میگه ما برق و فلان و میشه تحمل کنه، جون آدمی ساده. یه فیلسوف اجتماعی میگه بعد جامعه چیه؟ مگه جامعه با مناسبات بازاری کار میکنه؟ اگه همه چی رو با پول بشه، میدونید صندلی کتابی داره اینه، من آوردم ببینید، آنچه با پول نمیتوان خرید، این کتاب خوبیه. اونایی که خود شما که اقتصاد خوندی خوبه خون، چون این کتاب اقتصادی تره. میگه مگه همه چی رو با پول میشه خرید؟ مگه همه چی میشه با پول مبادله کرد؟ این کار خیلی بسخواهی میکنم این تعبیر رو کنم، خیلی بی‌شرفیه.
خیلی ظلمه که آدم ها بیان با خون مردم یه همچین مبادله بکنن. خب اینم یه دیدگاه، کدوم کار، کدوم فعل درسته؟ صندل قضاوتی نمیکنه، مثال طوفان رو میزنه برای اینکه بگه یه چالش رو، شما رو درگیر یه چالش ذهنی کنه که قیمت عادلانه چیه، جاست پرایس که بهش میگن تو اقتصاد، قیمت عادلانه کدومه. از دریچه این مثال یه حرف میزنه که این حرف ما تا ته این کتاب باش کار داریم. میگه من وقتی بررسی کردم، تتبع کردم در حوزه عدالت، به این نتیجه رسیدم که آدم ها با سه لنز، سه دیدگاه، سه پایگاه، سه مدخل در مورد عدالت حرف میزنن: یک، رفاه، دو، آزادی، سه، فضیلت. یک، رفاه، دو، آزادی، سه، فضیلت. بخش زیادی، یعنی تقریبا تمام کتاب، فصول مختلفی که کتاب در آینده خواهیم خوند، نظریه پردازان، فیلسوف و معاصرین ماست که هر کدومشون عدالت رو از منظر یکی از این سه تا دریچه تحلیل کردن: رفاه، آزادی، فضیلت. سوال سخت صندل برای بررسیش چیه؟ دو تا چیزه: یک، معنای این سه تا چیه؟ دو، در مقام تزاحم کدوم یکی بر کدوم یکی مقدمه؟ این اولویت و رسالتیه که صندل توی این کتاب داره. خب اگر بخوام یه پله بریم جلو، صندل میگه من از رفاه شروع میکنم، به آزادی میرسم و به فضیلت تموم میکنم. چرا این کارو میکنه بچه ها؟ فکر میکنید کسی میتونه حدس بزنه چرا یه همچین دریچه ای رو انتخاب میکنه؟ چرا بین این سه تا از رفاه شروع میکنه، به آزادی میرسه و در نهایت با فضیلت تموم میکنه؟ هم ساختار کتابش رو، هم ساختار این فصل رو. کسی میتونه حدس بزنه؟
تاریخش همینجوری اومد؟
تاریخ نه، تقدم زمانی اینجوری نتر. نه، اتفاقا تقدم زمانیش برعکسه، چون قدما مثل ارسطو طرف فضیلتگرا بودن، ولی تقدم زمانی اقتضا میکرد که این کارو نکنه.
شاید اعتقادش اینه که با عدالت اول باید به رفاه رسید، بعد به آزادی، و نتیجه اصلیش همون فضیلت.
یعنی خب این پاسخ شما یه پیشفرضی داره. پیشفرضش اینه شما این سه تا مفهومو از ثمرات عدالت میدونی. یعنی میدونی میگی عدالت در نهایت منجر به رفاه میشه، رفاه منجر به آزادی. حالا نکته من اینه میخوام سختش کنم، دعوای مرغ و تخم مرغ کنم. عدالت منجر به اینا میشه یا اینا باشه عدالته؟ ادعای کتاب این دومیه است. میگه من میخوام در مورد عدالت حرف بزنم. ما الان نمیدونیم این عدالت چیه که بعد بگیم اینا ثمراتشه. میدونی چی میگم؟ اگر اون پاسخ خود درست بود، باید اینجوری میگفت. یعنی باید اینجوری کتاب نمیتونست این رسالت رو بر بیاد که آقا من در مورد عدالت نمیتونم تعریف ارائه بدم. عدالت یعنی عدالت رو تعریف میکنم به کارکرداش. یه کارکردش رفاه، یه کارکردش آزادی، یه کارکردش فضیلت هاست، توسعه فضیلت هاست. خب با این تعریف و خود عدالت چی میشه؟ پس این نمیتونه پاسخش باشه. کسی دیگه میدونه؟ خودش گفته تو کتاب. کسی خونده؟
نه.
اگه خونده باشید یه اشاره کرده.
فکر کنم میخواد اول با رفاه یه نتیجه بگیره، بعد با آزادی اون نتیجه از رفاه میگیره رو نفس کنه، بعد دوباره با فضیلت اون نتیجه رفاه گرفت، توی آزادی گرفتیم
حتما. یه بخش پاسخ اصلی همینه، ولی یه نکته ای هم که اشاره میکنه، یعنی اصل موضوع که همین نکته شما گفتیده، یه نکته دیگه ای هم که اشاره میکنه اینه، میگه رفاه ملموسترین چیز برای بشره. یعنی وقتی ما معمولا وقتی میخوام شروع کنیم میگیم چرتکه میندازیم دیگه، میگیم وضع من چی شد. حالا رفاه به همون یوتیلیتی، به همون معنایی که عمومی دیگه، حالا تو اقتصاد میگن رونق، میگن مطلوبیت، حال، آخه بخوام خیلی تو روانشناسی میگن اوضاع روحی روانی، خیلی ملموسه برای بشر. یه لایه میاد مخفی‌تر میشه آزادی، آزادی مذهب، آزادی بیان، باز یه لایه اون عقب‌تره. میرسه به فضیلت، میگه فضیلت دیگه خیلی پیچیده است. اصلا یه جایی میگه فضیلت تابع قضاوت هاست، آدم ها با قضاوت های مختلفی که از تعریفشون از فضیلت دارن میتونن با هم خیلی اختلاف کنن. لذا اگه بخوام استدلال کنم، یکی از دلایلش این میتونه باشه که میگه من از چیزی که بین الاذهانی ترین صورت بین ما هاست شروع میکنم گفتگو کردم. حرفش چیه؟ از رفاه شروع میکنه. میگه کسانی که طرفدار بازار آزادن و مدل بازار، تو اون مثال ما تو اون طوفانه طرفدار اینن که عرضه و تقاضا تعیین کنه، حتی تو بحران ها همه چی رو، هر کالایی رو، هر ارزشی رو، اینا از رفاه شروع میکنن. میگن آقا کمبود ماسک ایجاد شده، خب بستر رو فراهم کنید، تولید کننده ها میان عرضه میکنن، رونق اقتصادی ایجاد میشه، رفاه کل جامعه میره بالا. اما طرفداران بازار آزاد فقط به رفاه استناد نمیکنن، در تاریخ فلسفه. طرفداران آزادی هم از طرفداران پروپاگورس مدل بازارن، مثلا نوزیک، بهشون ما میگیم لیبرتاریان. حالا بعدا باشون آشنا میشیم مفصلتر، این اسما و این اصطلاحات نترسون ازتون، فصول بعد باشون کار داریم، تک تکشون رو چکش میزنیم حرفشون. میگه اونا هم همینطورن، بازار آزادی ها هم طرفدار آزادی هم. میگن چرا؟ میگن بازار انتخاب های مختلف رو جلوی شما میذاره. سیستم دولتی اینطوریه دیگه، اگه مثلا من میگم آقا این سیستم دولتی یعنی یک کالا و خدمت رو با یک قیمت معین باید من خریداری کنم، اما تو بازار آزاد میتونم بین این گوشی، این گوشی، اون گوشی به ارزش های مختلف ترجیحات خودم رو ببینم، با توجه به ترجیحات خودم انتخاب کنم. پس مدل بازار آزاد از دو تا منطق جون میگیره، یک رفاه، دو آزادی. حالا طرفداران نگاهی که معتقدن مدل بازار آزاد به عدالت منجر نمیشه چی میگن؟ میگن دو تا حرف دارن که صندل آورد، دو تا حرف دارن. یک، رفاه و آزادی و رفاه در مورد همین مثالایی که شما میزنید تحقق پیدا نمیکنه. چرا؟ میگه شما ادعا میکنید مدل بازار آزاد رفاه درست میکنه، میزان رفاهی که افزایش رفاهی که تو برای تولید کننده ایجاد میشه رو با زیانی که به فشار طبقه فقرا و کسانی که نمیتونن دسترسی ندارن به این ماسکا مقایسه کنید، ببینیم بریزیم توی دایره رفاه کل جامعه کم شد یا بیشتر شد. یعنی یه دروغ بزرگه که طرفدارای بازار آزاد رفتن پشت رفاه قایم شدن، گفتن بازار که پیاده شه رفاه میره بالا. نه، کی گفته یه همچین چیزی؟ آزادی، مفهوم آزادی رو هم به سخره میگیرن تو نگاه بازارگراها. میگن شما فکر می‌کنی من انتخاب میکنم، شما منو به من اتفاقا به من یه جبری رو تحمیل میکنی که من قبلا نداشتم. یعنی اتفاقا من از خیلی از چیزایی که میتونستم با این نظام تو گزینه‌های انتخاب باشه محروم میشم، چون پولیشو ندارم. وقتی مناسبات پولی میشه خیلی از گزینه‌های من محدود میشه دیگه. من دیگه می‌خواستم مثلا فلان گوشی رو داشته باشم، دیگه الان نمیتونم داشته باشم. پس آزادی رو. و حرف سومی که میزنن، میزنه برای که میخواد دیدگاه سومو بگه، میگه به فرض که رفاه افزایش پیدا کنه بازار هم افزایش پیدا کنه، مگه جامعه جامعه‌ای که با رفاه و بازار و با منطقه رفاه و آزادی فقط بشه کار کرد؟ پس فضیلت‌های اجتماعی مثل انسجام اجتماعی چی میشه؟ انسجام اجتماعی ارزش هست یا نه؟ طمع مگه یک رذیلت اخلاقی نیست؟ اینا چی میشن؟ پس اینجاست که دیدگاه در مورد فضیلت مطرح میشه. میگه تو این کتاب تلاش میکنن این بحثی که من به اجمال و الان خیلی تند گذاشتم ازش رو با فیلسوفان خودش، یعنی وقتی به رفاه میرسیم با بنتام و لاک کار داریم، وقتی به آزادی میرسیم با کانت و رالز کار داریم، وقتی به فضیلت گراها میرسیم با مکینتایر خیلی از این اجتماع گرایی مثل خودش کار داریم. تک تک این فیلسوفان معاصر رو به بحث میندازم با مثال های عینی، به شما میگم که اینا چه تلقی از عدالت با این معیارها و با این مداخل دارن. و در انتهای کتاب هم دو تا مثال زده، دو تا مثال فرضی زده که یکی از مثالهای فرضیش فکر کنم امروز بتونیم با هم مایه گفتگو بذاریم که میذارم اونو حتما. ولی قبل از اینکه اون مثال فرضیه رو بگم و از این مثال فرضیه باب یه گفتگو با هم رو در مورد بحث عدالت باز کنیم، به یه نکته خیلی مهم دیگه در انتها اشاره میکنم که از بحثای مهم این کتابه تا انتها باش کار داریم، یعنی هی ارجاع دادم به این بحث یا تو ماشه این بحث. چون خوندی کتابو فکر گفتم اون اشاره کردی گفتم شاید خوندی. یه نکته خیلی مهمی فصل یک داره که تا تمام کتاب خط مشترکش. ایشون یه تفاوتی قائله بین دیدگاه‌هایی که طرفدار رفاه و آزادی ان با دیدگاهی که طرفدار فضیلت در حوزه عدالت. یه مرز خیلی مهم بینشون قائله و این مرز مرز اصلی و هویتی رو تا انتهای کتاب باش کار داره. اون چیه؟ که این بچه ها یکی از دعواهای یکی نم شاید مهمترین دعوا در فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی. ما وقتی در مورد عدالت حرف میزنیم، در مورد کار درست صحبت میکنیم، به یه پیشفرض مهم باید پاسخ بدیم. اون اینه که ما در مورد ارزش‌های یک جامعه قائل به این هستیم که افراد نسبت بهش آزادانه میتونن تصمیم بگیرن، یا یه سری ارزش ها، یه سری فضیلت ها، یه سری قواعدی وجود دارن که فراتر از انتخاب های من و شما ارزشمندن. بذارید سوال سخت‌ترش کنم. آیا تصور یک جامعه خوب، یک جامعه عادلانه، مستقل از انتخاب اعضای اون جامعه ممکنه یا ممکن نیست؟ من میتونم بگم جامعه عادلانه این مختصات رو داره تو کتاب، مستقل از اینکه ایکس و ایگرگ و زد و وای نظرشون چیه یا نه. نمیتونم. جامعه عادلانه اون چیزیه که شماها میگید.
درک ما از عدالت
کدوم آیا این دو تا راه رو درست میکنه؟ علما میگن اولی، معاصرین میگن دوم، ارسطو میگه اولی، کانتورالز میگن دوم، لیبرالیسم میگه دومی، فیلسوفانی مثل اجتماعگرا مثل سندل میگن اولی. به نظر شما کدوم؟ این سوال سختیه که ما باش کار داریم. یعنی تو طول کل کتاب سوال در مورد این که آیا اساساً تصور یک زندگی عادلانه، یک زندگی خوب، یک جامعه عادل با همین کلماتی که میشه بازی کردی، مستقل از انتخاب آدم ها قابل تصور و ترسیم هست یا نه. این منطقه که بچه ها تعیین میکنه که توی جامعه سخت جنین میتونه فعل اخلاقی باشه یا نمیتونه باشه. اگه همه اعضای یک جامعه توافق کردن که همجنسگرایی و سخت جنین اعمال اخلاقی هن، کدوم مبنا و قاعده میتونه بگه نیست؟ این سوال سخت فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاقی که معیار عادلانه بودن برای یک جامعه رو شما میتونی به صورت پیشینی برای یک جامعه ترسیم و تصور کنی؟ میتونی فضیلت هایی رو مستقل از اراده آزاد عامل افراد توافق کنی یا مطرح کنی بگی اینها فضایل اجتماعی هست؟ کی گفته طمع رذیلته؟ اصلا کی گفته طمع رذیلته؟ این میدونید که یک معمایی هست تو اقتصاد، من فکر کنم یه آقایی به نام فیلسوف اخلاق بوده، آدام اسمیت رو بردش تو اقتصاد، به نام ماندویل، یه معمایی رو مطرح کرد به نام معمای زنبور عسل. شنیدین؟ اون با منطق رفته بود زندگی زنبور عسل رو مطالعه کرده بود، به این نتیجه رسیده بود که زنبورهای عسل زمانی میتونن توسعه پیدا کنن، توی خدمت جمع قرار بگیرن که اتفاقا طمع کنن، یه سری رذیلت های فردی از خودشون به خرج بده. حالا اون مطالعه کردن، بعد از اون یه قاعده عمومی گرفته بود که آدم اسمیتون آورد تو فلسفه اخلاق خودش، ثروت و ملل رو با اون نوشت و اقتصاد مدرن با اون ایده شکل گرفت که رذیلت‌های فردی میتونه منجر به فضیلت‌های جمعی بشه. ما اگه بخوایم یه جامعه بسیار قانون مدار داشته باشیم، باید به طمع بها بدیم. کی گفته رذیلت‌های فردی نمیتونن فضیلت‌های جمعی بسازن؟ خب این دیدگاهی که الان عرض کردم و شما در نظر بگیرید، حالا دیدگاهی که من دارم میگم یه ذره از این ارتدوکس تره، میگه اصلا کی گفته طمع رذیلته؟ ما توافق کنیم کل اعضای جامعه که طمع فضیلته تو سطح فردیش، مثلا کدوم فضیلت، کدوم قاعده، کدوم نهاد، کدوم هنجار میتونه بگه که این نیست؟ این میشه بچه ها دعوای طرفداران رفاه و آزادی با طرفداران فضیلت، میشه دعوای رالز کانت با سندل، میشه دعوای لیبرالیسم با جریان‌های اجتماع‌گرای معاصر ما، میشه این دعوایی که ما داریم، میشه دعوای ارسطو با فیلسوفان متقدم با معاصری. این حرف مبنایی و مهم رو داشته باشید، تو طول کتاب باش کار داریم. این هم از این. آخرین نکته رو، یعنی بحث من در جهت محتوایی در مورد فصل یک تمامه، ما از جلسه بعد دیگه جلسه دوم وارد نظریه ها میشیم دیگه، یعنی شروع میکنه تک تک این نظریه ها رو با این طبقه بندی که عرض کردم بحث کردم. یه مثال مطرح میکنه، این مثال رو به صورت جمعی با هم دیگه بحث کنیم و جلسه امروز بعد اگر دوستان نکته یا سوالی دارن بگن و بحث امروز تموم کنیم، سر موعد تموم کنیم، بچه ها ممکنه ساعت دو کلاس داشته باشن. بحثش این داستانه، حتی ترجمه کرده کتاب به مینیبوس، ولی من تو چیز دیدم منظور میگه واگن، میگه واگن برقی توی ارائهش تو هاروارد. یه واگن برقیه، مسافری داره توی جاده‌ای داره میره، بعد انتهای جاده 5 تا کارگر میبینه، ترمز این واگنه از کار افتاده. فرض میکنیم که برای ما قطعیه که این ترمزش از کار افتاده و اگر بزنه این فروز مسئله است دیگه، فرض ذهنی آزمایشگاهی، بزنه این 5 تا رو میکشه. یه نفر میبینه بغل جاده است، اگه بزنه به اون 5 تا زنده میمونه. شما راننده اون واگن برقی میپیچید یا مستقیم میرید؟ کیا مستقیم میرن؟ هیچ کی نمیره، همه میپیچید. آره؟
بله.
همه میپیچیم. خب سندل میگه تو کلاس هاروارد هم همینه، اکثریت هیچ کمی تو دیگه میپیچید؟ همه میپیچید. تشک کردم یه دست. سندل هم رو کرده شما همینطوره، اکثریت میپیچن. میگه من حالا یه سوال دیگه میپرسم. فرض کنید این بار شما راننده نیستید، بالا اون پل وایسادید، یه آقای مثل من ایکری و چاقم بغل دستتون وایساده، همین شرایط رو میبینید، یه راننده ای ترمز بریده داره میزنه پنجتا، یه آقای چاقی هم بغل دستتون، این چاقه رو از بالا پل هول میدید که این بخوره بهشون، پنجتا نمیرن، کیا هول میدن؟ کیا هول میدن؟ هیچ هول نمیدن. خب اون کسانی که تو اکثریت داروی اول بودن که همه تون بودید، اگر منطقتون اینه که جان یک نفر در برابر جان پنج نفره، دومی هم باید با همین منطق جلو میرفتید، هولش میدید، چرا هول نمیدید؟ این تعارض در قضاوتتون رو چجوری توجیه میکنید؟ چون تو اولی منطقتون این بود دیگه، گفتید یه نفر به از پنج نفر، خب تو دومی هم همین باشه، این آقای چاقه رو بندازید بکشید پنج تا نمیرن، چرا تو اولی این منطق کار کرد یک نفر در برابر پنج نفر، تو دومی کار نمیکنه؟ این تعارض رو توضیح بدید.
این نکته که هست تو اولی عملیات مستقل رو ما نده، ما صرفا ما نظارگری و سکوت مثلا چیز میکنه، ولی توی دوباره باید یه عملیات مستقل رو از خودم درز بدید.
خب بذار یه ذره سخت، سندل باز دوباره تو کلاسش اذیت میکنه دیگه، بذار یه ذره سختش کنم. فرض کن هولش نیاز نیست بدی، خب باز دوباره میخوام سختش کنم. داره فرض کن که زیر یه دریچه وایساده، تو یه پدال داره، خب این پداله رو بزنی این از این دریچه میفته پایین، مثل این فرمونه که میجره، اونجا فرمون میجره، اونجا پدال رو فشار میدی، عملیاتت یه ذره باز دوباره نمیدی، پدال فشار نمیدی.
فرقش توی اینه اونجا 5-1 تو میری 5 تا رو میکشی یا 1 رو میکشی، اما الان تو کسی رو نمیکشی، یعنی کسی که اون بالا نشسته، تو اتفاق اونو بندازی پایین یکی رو میکشی، در صورت که هیچ اتفاق نمیفته. یعنی
چرا نمیفته؟ نه فرض کنی که فرض
تو اصلا تو موقعیت نیستی، تو مسئولیتی نداری. ببینید چی میگم، یعنی الان شما راننده ای یا پنج تا رو میکشی یکی رو، پس میگی اون یکی رو میکشه، تو اون بالا نشستی، تو هیچ کی آخرش نمیکشه این بغلیت، میدونید چی میگم، اگه تو جفت پای پس تو
دورایی گیر نکردی،
تو دورایی گیر نکردی، تو یا عملیات نسبت به مثلا جامعه، مثلا بین خودت و جامعه میمونی،
متوجه شدم،
خودت انتخاب میکنی توی که هیچ کدوم از ما هم گفتیم، اما تو اون تو بازم داری خودت انتخاب میکنی بین پنجایی که مثلا جامعه مکشوتن.
درست. ببین این گفتگوی استدلالی اخلاقی میشه اون چیزی که سندل ما، یعنی تلاشش اینه، این حتی این مدل بگم این روش شناسی ضعف و اشکالاتی داره ها، ولی الان خوب نیست ما در مورد ضعف های روش شناسی صحبت کنیم، فعلا بذارید با هم کار کنیم، بعد آخر کار ببینیم اشکالات این مدل موقعیت محور فرضی چیه، ولی بدونید وقتی ما میخوایم معاجه کنیم، استدلال جدلی کنیم در مورد تعاملات اخلاقی، میخوایم اینجوری بحث کنیم. سندل میگه که پس باهم برای تو مفهوم مسئولیت مهمه، خب میگه تو به عنوان یه شهروند دموکرات در یه جامعه مسئولی نسبت به جان شهروندت، رو پلی اشراف داری، اون راننده پشت فرمونه، تو به عنوان یه شهروند داری اینجا نگاه میکنی، اونجا اون داره این فرمون انجام میده، چون مربوط خودش هم که نیست، فرضش هم این نیستش که یعنی ماشین، یعنی فرض ما این نبود که اگر به هیچ کی نزنه اعضای ماشین به خودش میمیرن که بایاس نفع شخصی داشته باشه، چون راننده در هر حال زنده میمونه، درست شد؟ میگه تو به عنوان یه مسئول اجتماعی به عنوان راننده الان داری اون کارو میکنی، الان بالا پل اون کارو میکنی، بعد چیکار کنی؟ چرا اونجا این قضاوتو کردی اینجا این قضاوتو میکنی؟ حتما پاسخ، یعنی حالا این چیزا که بهش میگن اصلا مورال دلیما، هیچ پاسخ معینی نداره، اینا فقط برای اینه که معماهای اخلاقیه که قضاوتهای آدمها رو تو منظرهای مختلف مطرح کنه. تو همون کلاس یه شما همتون گفتید میپیچید، ولی تو اون کلاس چند نفری گفتن ما مستقیم میریم، بعد میکروفون رو داد بهشون گفت شما چرا مستقیم میری؟ گفت کی گفته که من وظیفه دارم تو شرایط اجتماعی مثلا اینجا پیامدگرای نتیجه گرا فکر کنم، جون پنج نفر رو یه نفر، یه آدم بدبختی که اصلا تو جاده نیست، اون بینو بوده، من درگیر مسئله کنم با همون منطقی که این آدم مسئولیت، این آدم مسئولیت نداره، اون پنج تا تو جاده اند دیگه، خب اونشو میدم میره دیگه، من چرا باید قربیلک فرمون رو بچرخونم به طرف اون یه نفر؟ چه مسئولی؟ حالا این یه خیلی دیگه دیدگاه وظیفه گرایانه، یا
درباره اینکه میگه فکر کنم شنید یه پنج نفر بودن یه نفر، راننده میپیچونه بره سمت یه نفر و یه نفر یه سراغش پنج نفر
در دنبالش.
آره آره یه نکته ایه
میتونی مثلا عادلانه تر اینه که اون چهار نفر انتخاب کردن که یه وسیله رو سوار شه که این ریسک توش وجود داشته.
حالا این شوخیه رو گفت من یه مثالی که بعدا جلسه بعد کار میکنیم و الان میگم اونم خیلی شوخی تو جالبه. یه شوخی هست شوخی هایی که تیش مسئله پزشک دیگه معمای پزشک شنیدین. پنج نفر آدمن، یکیشون مشکل چشم داره، یکیشون مشکل کلیه داره، یکیشون مشکل قلب داره، همه جور مشکل داره. یه آدمی هم هست سالمه، اومده سردرد داره اتاق بغل. این دکتر پیوند اعضا میاد میبینه که هر کدوم از اینا یه عضو میخوان. منطق 1:5 که در مورد این مینی بوس بود میگه اینو بکش اینو، آره یه کما ببریم خورد کنیم بین این 5 تا. خب بعد یکی تو کلاس بود بهش میگه که آقا چرا این کارو کنیم ببینیم تو 5 تا کدومشون سالمن، یکی از اینا رو چا تیکه تیکه کنیم بدیم اون 4 تا. اینو برای حل کردن مسئله است دیگه، ولی بالاخره یا خودش برای اینکه یه بار فلسفی مسئله رو کم کنه. ولی اصل موضوع اینه که تو با معماهای اخلاقی این تیپی مثل این ماجرای واگونه میخواد از طریق تعارض استدلال‌ها بگه آها نگاه کن جون پنج نفر جون یه نفر، آها پس فعل اخلاقی رو با پیامدها و نتایجش آنالیز می‌کنه. این نتیجه مکتب فلسفه میشه به نام نتیجه گرایی، پیامدگرایی. آها من مأمور نیستم در مورد نتایج و پیامدها فکر کنم، من مأمورم به وظیفه، باید وظیفه‌مو به لحاظ اخلاقی انجام بدم، آدم مسئولیت دارم، من نسبت به اینکه این آدم مسئولیتی ندارم، وظیفه گرایانه باید عمل کنم. این میشه وظیفه گرایی. یعنی سندل میخواد پل بزنه بین دیدگاه‌های عرفی ما با عمیق‌ترین و پیچیده‌ترین مباحث فلسفی، که مثلا کانت وقتی میگفت مثلا مطلق گرایی یا وظیفه گرایی، وظیفه گرایی کانت چی بود؟ این هنر بزرگی است که به نظرم تو این کتاب وجود داره و جذابش می‌کنه دیگه. با استدلال‌های شهودی تلاش می‌کنه بحث پیچیده فلسفی رو به واقعیت نزدیک کنه. یه مثال هم در مورد طالبان و این مثال زدی که اینو دیگه ازش می‌گذریم چون وقت جلسه امروز خدا نمیده، دوستان خودشون ان شاءالله مراجعه می‌کنن. منطق حاکم بر اون مثال هم همینه، یعنی دقیقاً اونجا هم می‌خواد تلاش کنه بگه این موقعیت واحد چجوری تأملات اخلاقی و فلسفی معارض در مقابل هم قرار می‌گیره. این کلیت بحثمون. حالا اگه دوستان سوال و نکته حتی حالا پرسش هم ممکن نشه باشه، بحثی دارم بفهمون در خدمت شما هستم.
حالا فرض کن مثلا ما بالا پلیم، میخوام یه نفر رو بنویسم پایین، تا 5 نفر صدمه نبینن. مثلا فرض کنیم اون راننده‌ای که خوش وقونه از عزیزانمون، یعنی اون کسی که پشت مثلا اتوبوس عزیزانمون، من اون وقت یه نفرش رو فدا کنم تا اون کمتر صدمه ببینه.
راننده که
پول دیگه کمتر میده ها، چقدر پیچیدش کرد خدا یکتن بچه. آره بازم به نتیجه فکر میکنی دیگه، منطق نتیجه است. سلام جالبه، ولی میشه موضوع پیچیده درش کردی. آره بفهم هایی دکتر،
یه نقطه سندل داره. شما به محضی که توی یه کیسی توی یه موقعیتی بر اساس منطق الف یه جواب میدی، دقیقا یه کیسی میداره جلو منطق خودتو
نقص کن.
بعد حرفش اینه میگه آقا با خود چندی تو قائل به این منطق هستی یا نیستی؟ اگه قائل به این منطقی همیشه باید این جواب بدی، اگه قائل به این منطق نیستی پس قائل به یه منطق بالاتری باید باشی که بگه این توی بعضی مواقع، این توی بعضی مواقع دیگر جواب میده. اون منطق چیه؟ دوباره نرم اونم بپرسم دوباره توی کسی دیگه یه جواب دیگه بدی. اگه اینجوری باشی اصلا انسجام فکری نداری. باش بخونم. پس تلاش کنیم وقتی میخوایم جواب بدیم یادمون باشه استدلال قبلیمون چی بود، چون گیرتون میندازه. اینو تا آخر کتاب.
آره مشی دکتر توکتی درستی، یعنی مشی سندل اینطوریه و تلاش میکنه به شما میگه کار فیلسوف اینه دیگه، باید با یه وحدت نظری فکر کنه. خودش هم البته میدونه دیگه، در نهایت تلاش داره فضیلت و آزادی جمع کنه و ببینه چه جوری میتونه این کارو انجام بده، خودش چقدر تونسته از این چالش نجات پیدا کنه. بس دیگه بفهمه نکته دیگه هست.
یه نکته دیگه هست اونایی که طرفدار رفاه و آزادی هست شاید این نقطه حالات رئالیستی حالات پارکت گرایی دارن، اونایی که طرفدار مثلا فضیلتا حالات ایدئالیستی و مثلا آرمانی دارن، بعد اینجا اون تفاوت بینشون شکل میگیره.
وظیفه گرا هم
وجودیه، وظیفه گرا
یه حد
به نتیجهش نده کار کرده اینجوریش نده. اون داره میگه آقا کار درست اینه، راستگویی درست است، وقت درست است درست است، ولو منجر به قتل هزار نفر بشه.
یه جایی تو کتاب اینو اشاره کرده تو فصل 1 تو این من فکر می‌کنم تو همین تفاوت ماهوی این دوتا نگاه برمیگرده. یعنی فضیلتگراها چون قائل به یک جامعه آرمانی مستقل از اراده یا کنشگران جامعه هستن، لاجرم قضاوتی در مورد اون افق و جامعه آرمانی دارن و اون فضیلت ها محک میزنن واقعیت رو، لذا متهم میشن به ایدالیست بودن. میگم این چیزی که دارید میگید چی گفته فضیلته؟ کجا در ملموس نیست؟ لذا عرض کردم که خودش از رفاه شروع کرده میگه ملموس تره، چون رفاه و آزادی خیلی ملموس، دم دستن دیگه، سر دستن، دم دستن، داره تحلیل کردن. تو اقتصاد ما این مفهومی داریم به نام سرپلاس، رفاه رو با سرپلاس میسنجیم، میگیم آقا این بازار آزاده، شما تو شرایط عالی بالاترین یوتیلیتی رو دارید، اینم ماکسیمم اضافه رفاه مصرف کننده، اضافه رفاه تولید کننده، درست آقا؟ خب پس اضافه رفاه یه ابزار تحلیلیه، من مفهوم رفاه رو ریختم توی ابزار، خیلی راحت متر کردم و دادم تحویلت. آزادی هم که حسش میکنم، آزادی من تو آزادی باز واقعا از رفاه کمتره دیگه لمسش، ولی اونم حسش میکنم، میفهمم این آزادی هست. اما فضیلت، شایستگی، استحقاق، اینا خیلی مفاهیم انتزاعی میان از نظر سندل، مفاهیم انتزاعی میان.
ببخشید یه سوال داشتم، معمولا افراد مثل سندل عدالت رو به جای اینکه منزل بدونن مقصد میدونن، یعنی اینکه عدالت رو به ما با عدالت ارزش میدونن، نه اینکه عدالت مثلا برسونه شما رو به عنوان یه ابزار به یه چیزی. مثلا یه دوگانه وجود داره توی وظیفه پیامبران که عادلانه کردن جامعه است یا رسوندن به توحیده، که حالا بین اینا معمولا به مشکل میخورن، بعضی هم میگن باید به عدالت رسید، نمیدونم، یعنی ما معمولا اندیشه شکلتایی زیاد کنیم، میگن که عدالت رو شما مثل کلاس اول ابتدایی میمونه که باید به کلاس دوم ابتدایی برسید. کلن سوالم این بود که بین این دوگانه که توضیح دادید، میشه گفت که مثلا اونایی که طرفدار رفاه و آزادی هن فرضاً عدالت رو به عنوان یک ابزاری، به عنوان یک منزل میدونن، و شخصی مثل سندل یا اجتماعگراها عدالت رو خودش رو یه مقصدی میدونن که دیگه بعد از اون مثلا چیزی نیست، یا همون جامعه عادلانه آرمان گرایی که ساختن ته ته هدف خودش رو میدونن.
یه بخشی از ماجرا توی این دوگانی که شما ترسیم کردید هست، حتی انطباقات هم نداره، ولی بخش زیادیش هست. اونجایی که مثلا عدالت از نگاه ایشون، بعدا میتونیم در مورد بحثای اسلامی خودمون صحبت کنیم، ولی اینکه ایشون جاستیس رو مترادف با رایت بدونه، ما در مورد این موضوع میتونیم صحبت کنیم، کار درست با کار عادلانه مترادف همن یا نیستن، نسبت کار درست با کار عادلانه چیه، این خودش بحثیه. یعنی ما اینجا در ادبیات اسلامی از واژه حقوق و حق استفاده میکنیم که میشه روی این بحث کرد. خب چون بعضی وقتا ویژگی هایی که در لسان روایات ما برای حق گفته شده، مثلا برای عدل به کار میبره، بعضی از معاصرین ما قبول کردن، مثلا شهید مطهری، الحق و اوصف الاشیاء فی التواصف از غیرها فی التناصف، همین رو گفتن، آقا مثلا عدل او عدل، مثلا این واژه حق و عدل رو میشه ما این. ولی یه نکته پیش مهمتری وجود داره به نظرم در مورد اینکه نسبت این ارزش ها رو با هم دیگه چی میدونن. مثلا تو دنیای اقتصاد افیشنسی ارزش مادره و نسبت همه چی با افیشنسی سنجیده میشه، چون مدل علم اقتصاد با کارایی کار داره، پس اگه کارایی ارزش اصیله، همه چی تلاش میشه با کارایی تفسیر شه. تو نگاه اسلامی بعدا میشه بحث کرد، تو نگاه اسلامی ما با قائل به ارزش های چنگانه نیستیم، یه ارزش هایی رو با هم دعوا بندازیم بعد تلاش کنیم ببینیم چجوری بتونیم آشتی بدیم. شما اگه یه نظامی از ارتشها طراحی کرده باشه که اینا بتونن با هم ارتباط سیستماتیک داشته باشن، کارایی با عدالت هیچ وقت دعواشون نمیشه، اما تو اونجا تو اون منطق میفته دعوا، چون تلقی و تفسیری که از عدالت وجود داره یه تعریف مزیفه با اون تعریف، بعد همه چی هم با یه چیز مادری سنجیده میشه به نام افیشنسی. چرا افیشنسی؟ دوباره چون افیشنسی فرمول داره، شما کار نسبت ستاده به داده میگیری که افیشنسی رو میفهمی، نیاز به پیچیدگی نداره. اما بگو عدالت چیه؟ حالا تازه اول دعواست، کی گفته؟ من مثلا امروز یه مثال عینی بزنم وقت نشد، بگم آقا همین دعوایی که هنوزم ادامه داره، همین ماجرای ماشین 100 میلیاردی آقای کنعانی زادگان، میدونید که تو این دو سه روز فضای عمومی رو پر کرده، بسیاری از ورزشکارا اعتراض کردن که آقای رئیس جمهور، یالا به آقای رئیسی با شعار عدالت هم چیکار کرده، آقای رئیسی حواله خودرو ورادات خودرو داده بعد از جام جهانی برای 6 تا گل خوردن از جام جهانی انگلیس. خب این آقایی که کشتیگیر شده، قهرمان جهان شده، استوری کرده اینا از انگلیس 6 تا خوردن، حواله 100 میلیاردی ماشین گرفتن، من قهرمان شدم رفتم جلسه فرمانداری، فرمانداری به من رو به سکه داده. خب این و بعد عنوانش این بود عدالت تنها یک واژه است. این یه مسئله یه که من دو سه روز اخیر سر صدا کرد، دوستانی که ورزشیان شنیدن یه سوالی رو مطرح میکنه که حقیقتا مثلا تو توزیع پاداش، توزیع مواهب اجتماعی، معیار ما برای عدالت چیه؟ ممکنه کسانی از این سیاست تصمیم آقای رئیس جمهور دفاع کنن، بگن آقا نگاه کن برد اجتماعی فوتبال در ایران قابل مقایسه با هیچ ورزشی نیست، هیچ ورزشی. یعنی اگر ما ولز رو بردیم دو هیچ شب در تهران خیابونا ریختن علت بیرون. حسن یزدانی بهترین کشتیگیر تاریخ ورزش ماست، 9 تا مدال جهانی المپیک داره، 4 تا طلای المپیک بگیره، اندازه برد ما در برابر ولز شور اجتماعی ایجاد نمیکنه. پس منی که رئیس جمهورم نگاه میکنم ببینم چی تو جامعه اینقدر باستا پیدا کرده، فلان استوری، فلان پیام رئیس فلان فوتبالیست چند میلیون لایک میخوره. من میتونم نسبت بهش، من دارم نمیخوام این دفاع کنم و میخوام استدلال رو بشنوید. خب این استدلاله که داره در با این منظر نگاه میکنه به این میگه پس اون پاداش 100 میلیاردی فلان فوتبالیست حواله خود رو عادلانه است، رو پس که اونم عادلانه است. این نکته ایه که ما شما حالا با این عینکی که امروز بحث میکنیم مثالای روزمره ببینید از این که باهاشون میشه قضاوت‌های مختلف. باز دوباره عرض می‌کنم حرف اول جلسه، نمی‌خوام به شکاکیت برسیم، آخر باید به این مدل رسید برای تحلیل موضوع عدالت، ولی می‌خوایم فعلا زود عجله نکنیم بگیم آقا پاسخ درست کدومه. فعلا ذهنمون رو درگیر کنیم، جوال کنیم، با این دیدگاه فلسفی یه ذره ورزش بدیم، ببینیم با این نگرش‌ها کدومی که از حالت‌ها می‌تونه درست باشه. خب فکر کنم وقت جلسه که 4-5 دقیقه از گذشته، اگر نکته‌ای نیست آقای علی اکبر تموم کنیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.